به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، خوش اومدید به 247مین به اضافه تابناک. امشب این خبرها رو براتون آماده کردیم. ادامه جنجال بر سر یک سرقت بزرگ. ویدئوی تکان دهنده از خودسوزی جوان ایرانی در کمپ های استرالیا. التماس برخی مسئولان برای سفر حج. ویدئوی دیدنی از تست کاندیدای مجلس که ادعای داشتن مدرک تافل کرد. ویدئوهای دیدنی از سرقت سری پراید، شما صاحبش نیستید. و ویدئوی ناگفته های بستگان اولادی، مرگش به خاطر ایست قلبی نبود.
بعد از ماجراهای اخیر حرفای زیادی زده شد، اما مهمترین این حرفا رو عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه زد که گفت
این یک جور راهزنی بین المللی هست که اموالی که ما به صورت اوراق بهادار در یکی از بانکهای خارجی داشتیم و متاسفانه در اثر یک بی‌احتیاطی در یک حساب امانی متعلق به یک بانک آمریکایی گذاشته شده بوده، اینها رو اومدن روش دست گذاشتن، توقیف کردن و بعد در یک پروسه قضایی مصادرهش کردن. پروسه قضایی که قطعا بی اعتباره. شما ببینید دادگاه آمریکا بعضن چند وقت پیش حکم داد یکیشون که ایران رو محکوم کرد به خاطر هدایت عملیات 11 سپتامبر. یعنی 11 سپتامبر که دیگه همه دنیا میدونه که کی صورت داد و کی عمل کرد و کیا بودن، این دادگاه ها میان به ایران نسبت میدن. این نشون میده که دادگاه ها واقعا چقدر بی اعتباره، چقدر از روی غرض ورزی و از روی دشمنی خاص با ایران داره این کار رو انجام میده. قطعا این باطل هست.
بی اعتباره این ضمانت اجرا نداره، یعنی عملا نمیتونن مصادره.
از نظر ما بی اعتبار هست، از نظر حقوق بین الملل بی اعتبار هست، ولی خب عرض کردم به خاطر بی احتیاطی که صورت گرفته و این مبلغ به صورت اوراق بهادار در جایی گذاشته شده که در یک حساب امانی مربوط به یک بانک آمریکایی بوده که به دولت آمریکا یا به قوه قضایی آمریکا امکان داده که بیاد این رو مصادره بکنه، خب این بی‌احتیاطی نباید میشد. ولی بعد دیگه این کار صورت گرفته، وارد پروسه قضایی شده. البته این رو هم اجازه بدین عرض بکنم، بی‌احتیاطی دوم یا اشتباه دومی که صورت گرفته در گذشته این بوده که وارد ما وکیل گرفتیم و وارد دادگاه آمریکایی شدیم که از خودمون دفاع بکنیم. یعنی به نوعی صلاحیت دادگاه آمریکایی رو تایید کردیم و این حتما یک اشتباهی بوده که باید جبران بشه. خب رفتیم وکیل گرفتیم، رفتیم در دادگاه، دادگاه علیه ما رأی داده، شکایت کردیم و درخواست تجدید نظر کردیم. در دادگاه بالاتر رفتیم، اونجا اون هم به تبع باز علیه ما رأی داده، درخواست کردیم رفته دادگاه عالی، دادگاه عالی هم باز علیه ما رأی داده. تا اونجا که من میدونم، یعنی مسلما اینطوری هستش که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه های آمریکایی ممنوع بوده و حتی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داره که ما نباید رسمیت دادگاه های آمریکایی رو بشناسیم و صلاحیت اونها رو در حقیقت بشناسیم و وارد اونها بشیم. شاید در این مورد به خصوص مجوز خاص گرفتن از شورای عالی امنیت ملی در اون زمان خودش، یا نه من اطلاع دقیقی ندارم، احتمالاً این کارو باید کرده باشن. ولی به هر حال ورود ما به این سیستم قضایی و در حقیقت تایید صلاحیت یک اشتباهی بوده که صورت گرفته. ما وزارت امور خارجه الان با وزارت امور خارجه هم هیچ مشورتی نشده بوده زمینن در مقطع خودش. ما الان دنبال هستیم که راههای حقوقی رو و راههای سیاسی رو، چون راههای حقوقی پروسه قضایی در دادگاه آمریکا متاسفانه طی شده و نتیجه هم مشخص بوده که اونها هرگز به نفع ما رأی نخواهند داد. دادگاه‌هایی که یک طرفه و یک سویه علیه ما احکام متعددی صادر کردن، این تنها حکم نیست، احکامی که دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران صادر کردن مبالغ هنگفتی هست. 1.8 میلیارد دلار شد دستشون بهشون رسیده و اگر ما بی احتیاطی نکرده بودیم که دستشون به این مبلغ نرسه نمیتونستن مصادره بکنن، ولی احکام وجود داره. البته این رو هم عرض بکنم که دادگاه‌های ایران هم متقابلا به اصطلاح به شکایت اتباع ایرانی علیه آمریکا رسیدگی کرده، جرایمی رو به اصطلاح مقرر کرده که اگر ما هم بتونیم در جای از به صورت قانونی اموال آمریکا رو دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم عمل متقابل رو انجام بدیم. علی حال وزارت امور خارجه الان اعتراض خودش رو اعلام کرده به سفارت سوئیس، ممن حافظ منافع هم ما یادداشت دادیم و اعتراض خودمون رو اعلام کردیم. از زوایای حقوقی که قابل به هر حال کار کردن باشه این مسیر دنبال خواهیم داد. به اعتقاد ما این یک حکم ناعادلانه بوده که صورت گرفته و حتما در جای خودش
شما صحبت از بی‌احتیاطی کردی در ارتباط با خرید اون اوراق بهادار دلاری. آقای سیف هم تلویحا در عرض گفته بودن که این تخصیصی که در دولت قبل اتفاق افتاده بود. حالا سوال اینه که اگر واقعا حالا این اوراقی وجود نمی‌داشت در آمریکا که مثلا خارج نشده و که الان مصادره شده، آیا اموال دیگری نبود که مثلا بخوان اون رو مصادره بکنن؟ یعنی می‌خوام همیشه این راه برای آمریکایی‌ها بوده.
این دقیقاً نکته سومی هست که من می‌خواستم اشاره بکنم، که خود این تجربه نشون میده که ما نباید وارد سیستم مالی آمریکا بشیم. و اتفاقا این که این تحریم کمانکان بر جای خودش برقرار هست دقیقا به نفع ما هست. ما اگر وارد سیستم مالی آمریکا بشیم، اگر که یوترن بخواد استفاده بشه، برای هر ترانزکشن مالی، هر نقل و انتقال مالی که بخواد صورت بگیره، باید منتظر باشیم که نکنه وقتی که میره مسیر آمریکا برگرده اونجا مصادرش بکنن. و این که در گذشته این کار شده، البته به هر حال مجموعه ما ممکنه که در عمل اشتباهاتی هم بکنیم، همونطوری که در همه افتخارات هسته‌ای من معتقدم که همه سهیم بودن، در اشتباهاتی هم که صورت میگیره به هر حال باید بپذیریم که بالاخره همه سهیم هستیم و باید تجربه بکنیم و این کار تکرار نشه.
صحبت‌های عراقچی و بعد هم صحبت‌های ترکان که خواستار محاکمه سران دولت قبل بابت این فاجعه شد، امروز واکنش دفتر احمدی نژاد رو در پی داشت که کلن منکر نقششون شدن و گفتن دولت 11 داره تقصیرها رو گردن دولت قبل میندازه. امروز هم دکتر حسن روحانی در جلسه هیئت دولت فرمودن
برخلاف حقوق بین الملل، برخلاف مسئولیتی است که بانک مرکزی ها این مسئولیت رو در دنیا دارن. باید بدونن که حقوق و اموال ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیست. این یک دزدی آشکاره. هیچ دزدی نمیتونه به دزدی خودش افتخار بکنه.
ما باز هم تاکید میکنیم امیدی نداریم رأی تغییر کنه و فقط امیدواریم دادگاه‌های آمریکا رأی 10.5 میلیاردی در محکومیت ایران به عنوان یکی از عوامل 11 سپتامبر رو صادر نکنن و در اون پرونده محکوم نشیم. هنوز برای اون پرونده دیر نشده آقایون. ببینید برای چندمین بار تأکید میکنیم. وضعیت 800 پناهجو از جمله پناهجوهای ایران در ناورو به شدت ناجوره و استرالیا اینها رو در بدترین شرایط ممکن وسط جزیره ناورو در خارج از استرالیا زندانی کرده. اوضاع انقدر بحرانیه که امروز یک پناهجوی جوان ایرانی خودش رو آتیش زد که دارید فیلمش رو میبینید.
به خدا 3 سال ما رو بیچاره کردید.
این بنده خدا که بدن سوختش رو نمیتونیم نشون بدیم بلافاصله بعد از شعله ور شدن توسط سایر پناهجوها خاموش شد، اما بنزین به شدت بدنش رو سوزوند. سوای اینکه این جماعت دارن چه آبرویی از ایران و ایرانی میبرن تا اقامت استرالیا و سایر کشورها رو بگیرن، ظاهرا استرالیایی ها قصد ندارن رفتار عقلانی داشته باشن. بعد از این حادثه پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا آب پاکی رو روی دست مهاجرا ریخت که با خودزنی هم نمیتونن تصمیم دولت استرالیا رو تغییر بدن و مشخصا درباره این جوان ایرانی هم گفت اگه زنده بمونه به جزیره ناورو برگردونده میشه. این وسط استرالیایی ها با چند کشور از جمله ایران رایزنی کردن تا شاید بتونن پناهجوها رو برخلاف قوانین بین الملل به زور به کشورهاشون برگردونن، که خوشبختانه ایران زیر بار این رفتار نرفته.
بعد از فاجعه منا در حج تمتع سال گذشته که هزاران مسلمان از جمله صدها ایرانی طی اون حادثه جان باختن، مسئولان سازمان حج و زیارت حرفای جالبی درباره تعهد عربستان به جبران مافاد زدند و در نهایت در حالی که تعهد سعودی ها اجرایی نشده بود برای حج امسال ثبت نام کردند و اوحدی رئیس حج و زیارت با افتخار خبرش رو گفت.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز ثبت نام و آغاز ثبت نام از زائران حج تمتع 95 برنامه‌های این سازمان را برای سفر سال آینده زائران تشریح کرد.
اطلاعی که سازمان حج و زیارت صادر کردن و الحمدلله ثبت نام متقاضیان تشرف حج تمتع در سال 95 از دیروز آغاز شد، از روز سه‌شنبه به مدت دو هفته این ثبت نام تا 25 اسفند ماه ادامه داره. متقاضیانی که داره فیش ودیع‌گذاری تا تاریخ 24/3/85 هستن، یعنی 24 خرداد 85 هستن، میتونن در این دوره ثبت نام بکنن، داره این اولویت هستن.
اما بسیاری از مردم امسال ثبت نام نکردن و استقبال از حج به شدت کاهش پیدا کرد. در این شرایط علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که سازمان حج و زیارت زیر مجموعشه خبر تلخی داد و گفت
در مذاکراتی هم که با مقامات صورت گرفت متاسفانه برخوردهای طرف سعودی برخوردهای بسیار سرد و در این حال تحکم آمیز بوده در این دور از مذاکرات و ما هم تأکید کردیم به هیئت سازمان حج و زیارت که بر اساس رهنمودهایی که مقامات عالی نظام داشتن ما همه انتظاراتی رو که در سالهای گذشته هم از دولت عربستان داشتیم از جهت تأمین امنیت و احترام به حجاج ایرانی و رعایت شأن اونها باید حتما این ملاحظه بشه و مورد توجه قرار بگیره و به هیچ وجه از این جهت ما کوتاه نخواهیم آمد. ویزا هم اونها اصرار زیادی دارن که ویزاهای زائران ایرانی در کشور ثالثی صادر بشه که این کار بسیار سخت و مشکلی است که این کار بتونه انجام بشه.
مثلا باید 100 هزار تا پاسپورت رو ببرن سفارت عربستان در پاکستان یا ترکیه و اونجا برای ایرانی ها ویزا صادر شه که طبیعتاً نشدنیه. سخنگوی وزارت امور خارجه هم موضع جمهوری اسلامی ایران رو شفاف مطرح کرده و گفته
تکرار هم کردیم که انجام حج در سال جاری منوط به این خواهد بود که روال طبیعی توافقات بین جمهوری اسلامی ایران، سازمان حج و زیارت و وزارت حج سعودی به طور طبیعی روال خودش رو طی بکنه و امکان برگزاری عزتمندانه و تأمین حقوق بدیهی حجاج ایران فراهم بشود.
اما برخلاف آقای سخنگوی وزارت خارجه و وزیر فرهنگ و ارشاد، مسئولان سازمان حج و زیارت میگن همه چیز گل و بلبله و باید تحت هر شرایطی بریم حج، ولو اینکه معلوم نباشه چه وقایعی در مکه انتظار حجاج ایرانی رو میکشه. ظاهرا اگه تحت هر شرایطی حج برپا نشه یه سری بیکار میشن و دیگه بحث شخصی شده. امیدواریم نگاه اینطوری نباشه و ما اشتباه کنیم. خلاصه این که حج واجب رو باید در شرایطی رفت که خون مؤمن در امان باشه و در این حال خونبهای چند صد ایرانی که عربستان به کشتن داد پرداخت شده باشه. اگه آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور پیشین و کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس از حوزه انتخابی تبریز، آذرشهر و اسکو رو نمیشناسید، حتما این فیلم رو ندیدید که ایشون در ماجرای مادر چاوز چطور ماجرا رو پیچوندن.
در این دوستانی مطلبی رو گفتن بود آخر اینجا چکار میکرد؟ اومده تصدیت دیگه اون مادر پیرن از آزار اومده مثال پایین دست بودشون بسا شهر نگاه میتونست که بکشه میگه که زورش کرده آقای دوستانی یا ما بودن بود اون طور که این مدی رو خیلی بزرگش کردن، خیلی هاشیه برای این درست کردن که موضوع من فهیمی حتی نسبت به من
ایشون این روزها میهمان یکی از مراکز آموزش عالی تبریز بودن که در راستای سنجش صداقتش درباره ادعای داشتن مدرک تافل از طرف یک دانشجو مورد سوال قرار گرفت.
یعنی همین یه مورد باشه بنده کافیه، یعنی میتونم عیار اینو بسنجم که شما انسان استادلی هستید. در رزومه خودتون وقتی صحبت از مدرک دکترا فرمودید که شما دوره تافل رو گذروندید، مدرک تافل رو دارید. Would you please just for one minute can we speak with the English? I go to party, okay? I want to look at مدرک تافل داری باید بلد باشی که دیگه سادسه باید کنیم بیسی رو بس بقیه حرفات
ظاهرا جواب این پرسش انگلیسی فیزیکیه، چون همونطور که میبینید در ادامه کار به زد و خورد میکشه و دانشجو پاسخ کاملی دریافت میکنه. آقای میرتاج الدینی موفق باشید. این یه پراید 0 کیلومتره که میبینید بدون هیچ وسیله ای میشه دزدیدش و اساساً انگار این خودرو برای سارق‌ها ساخته شده و این در حالیه که گفته میشد دزدها نمیتونن پرایدهای مدل جدید رو بزنن. این ویدیو هم نشون میده که سرقت پراید در کمتر از 30 ثانیه انجام میشه و اساساً پراید صاحب اول و آخرش دزده. دیروز هم از یک سارق پراید رونمایی شد که در طول 6 ماه مرخصی از زندان بالای 1000 تا پراید رو دزدیده و روزی 2 میلیون خرج خودش میکرده. این دزده گفته تخصصش سرقت پرایده و هر مدل پرایدی رو سرقت کرده. آقا دزده گفته روزی 5 تا ماشین میزده و سفارشی هم ماشین ها رو میدزدیده و میداده به مالخر و رکوردش هم در دزدی پراید 10 ثانیه است. دقت کنید 10 ثانیه از ماشینتون غافل شید بردنش. ایشون البته گفته 206 رو حداکثر توی 2 دقیقه سرقت میکنه. سوال ما اینه کجای دنیا اجازه میدن ماشینی که بشه توی 10 ثانیه دزدید و در واقع فاقد امنیت هستش رو وارد بازار کنن؟ دولت و نیروی انتظامی که نمیذاره یه مغازه 12 شب به بعد باز باشه چرا جلوی عرضه این خودروها رو نمیگیرن؟ سوال بعدی این که چطور یه سارقی تونسته 1000 تا خودرو یا وسایل داخلیشون رو بدزده و بعد از این همه دزدی تازه دستگیر بشه؟ یعنی باید یه نفر 1000 تا دزدی بکنه و 1000 نفر رو بدبخت کنه تا توی این پایتخت امنمون دستگیر شه؟ سوال آخر این که تا به حال پراید مسئولان رو دزدیدن؟ آها ببخشید، مسئولان که پراید سوار نمیشن. ببخشید از مسئولان سوالای سخت پرسیدیم. مراسم ترحیم مهرداد اولادی با حضور اهالی فوتبال برگزار شد و در حاشیه این مراسم بستگان و نزدیکان مهرداد حرفای قابل تأملی درباره علت مرگش گفتن که بدون هیچ قضاوتی بخشهایش رو میشنوید.
هیچ ادعایی ندارم که بچه های فوتبال ما بچه معصومن، بچه پیغمبرن یا مشکل خاصی ندارن.
دارین اینجور مسائل خیلی در بین فوتبالیست ها، شما به عنوان یه مربی، به عنوان یه مدیر مسئولی باشگاه بزرگ، شما قبول دارین اینجور مسائل خیلی تو فوتبال ما وجود داره؟
من اگر بخوام حرف حقیقت نگم، اول به خودم و به جامعه ورزش و فوتبال خیانت کردم. متاسفانه موارد این چنینی در مراسم های حتی جشن تولد بچه های فوتبالیست ها و ورزشکارا یه مقدار باید این مسئله رو بپاییم. مرگ مهرداد نباید ما رو بیدار کنه برای حفظ و حراست بچه هامون. مدیرامون، بازیکنامون، باشگاه هامون باید به این فکر باشن که معمولا مردم های میتونم بگم دزدهای فوتبالی دنبال بازیکنهای معمولی نمیگردن که خرابش کنن، دنبال بازیکنهای ساده دل و هنرمند و اونایی که هنر فوتبالی بالایی دارن دنبال اونا میرن که خرابشون کنن. بعد از مرگ دنبال این چیزا بودن دردی دوا نمیکنه.
هادی نوروزی ایست قلبی کرد، مهرداد اولادی ایست قلبی کرد، فلان بازیگر ایست قلبی کرد.
مرگ مهرداد علتش ایست قلبی نبود، ایست مهر، محبت و فرهنگ جامعه ما.
امیدواریم مسئولان پزشکی قانونی و سایر نهادهای مسئول با شفافیت کامل علت واقعی مرگ رو اعلام کنن تا 1001 شایعه برطرف بشه. ممنونیم از این که امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودید. فردا هم منتظر به اضافه تابناک باشید. خدا نگهدار، سایتون کم نشه.